الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله المعصومين المكرمين المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، فبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما در بحث های گذشته به تنبیه سامن رسیدیم از تنبیهات استصحاب. آغاز هم کردیم این تنبیه رو، اما با حوادث پیش آمده عرضم به حضورتون که درس متوقف شد. مرحوم صاحب عرب رضوان الله تعالی علیه در این تنبیه سامن سه مطلب رو عنوان می فرمایند. ایشون اینجور صحبت رو آغاز می کنند که لا تفاوت فی الاثر المترتب علی المستصحب بین ان یکون مترتبا علیه بلا وساطت شیئن یا با واسطه. سه جور واسطه رو اینجا تصویر می کنند. واسطه اول ایشون تعبیرشون این است، او به وساطت عنوان کلیین ینطبق و یحمل علیه بالحمل شایع و یتحد و معهو وجودن کان منتزعن ان مرتبت ذاته. اینجا یک قسم از این واسطه هایی که بر مستصحب ما ممکن است مترتب بشود، اون واسطه ای هست که نسبت بین اون واسطه و مستصحب اتحاد در وجوده. یعنی ولو اینها مفهوماً با هم مغایر باشند، اما وجودن اتحاد دارند، که این همون حمل شایع صناعی هست که ما بحثش رو در منطق داریم. در اینجا اگر حمل مفهومی باشه که حمل اولیه، یعنی اگر اتحاد در مفهوم هم باشه که حمل اولیه ذاتی است، اینجا حمل در مفهوم اتحاد در مفهوم نیست، بلکه اتحاد در وجوده. وجود متحد است حمل شایع صناعی. اینجا هیچ شکی نیست که اگر اتحاد بین واسطه و مستصحب ما از این قبیل اتحاد باشه، حمل شایع صناعی باشه، اینجا این واسطه مترتب میشه. حازام ما لا شبهتفی تارتن اتحادی که در اینجا بین واسطه و مستصحب ما هست، این اتحاد در وجود نیست، متحد وجودی نیست این واسطه با مستصحب ما، بلکه انتزاع می شود از وجود واسطه، از وجود مستصحب. انتزاع که می شه، این انتزاع از خود مستصحب ماست، اما به اعتبار یکی از عوارض مستصحب. اینجا مثالی که ایشون میزنن، خود مثال مثل ملکیت و غصبیت، خود مرحوم صاحب کفایه مثال میزنن. در اینجا ما استصحاب میکنیم در بیتی که در ملک شخصی واقع هست. خب اینجا وقتی انتزاع ملکیت این شخص را میکنیم، این انتزاع از خود نفس این فرده، یعنی خود این فرد مستصحب ما که ما استصحابش کردیم، از خود این فرد ما داریم انتزاع میکنیم به اعتبار این حیثیتی که عارض شده بر او و اون اضافه ملکیته. در واقع ما هیچ منشأ انتزاعی برای انتزاع ملکیت غیر از خود فرد مستصحب در اینجا نداریم. اینجا مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند این واسطه هم مترتبه و ازش تعبیر می‌کنند به امر خارج از محمول، واسطه‌ای که یترتب علی المستصحب، اما من حیث انه من عوارضهی، اما از عوارضی هست که منشأ انتزاعی غیر از ذات فرد نداره، از خود فرد انتزاع میکنیم. این رو ایشون نامگذاری میکنن خارج محمول. قسم سومی رو ایشون میفرمایند که ما در اینجا باز واسطه است و یترتب علی المستصحب، انتزاعی هم هست، اما انتزاع که می شود از خود ذات مستصحب و فرد مستصحب انتزاع نمی شه، بلکه منشأ انتزاعش یک امری است خارج از مستصحب. مثال می زنن مثل فوقیت و تحتیت، سواد و بیاض. سواد و بیاض، سواد رو انتزاع می کنیم، اما این انتزاع از خود ذات مستصحب نیست، به اعتبار اتصاف این فرد است به یک عنوانی، به یک عارضی. منشأ انتزاع خود ذات فرد نیست. اینجا ایشون می‌فرمایند اگر از این قبیل باشد واسطه، لا یترتب علی المستصحب. این نکته ایست که ایشون در اینجا می‌خوان بفرمایند. بنابراین از نظر مبارک ایشون در این مطلب اول، واسطه هایی که یترتب علی المستصحب، اگر این واسطه اینجا از نفس ذات انتزاع می شود، اتحاد وجودی دارد، حمل شایع صناعی، این یترتب در اینجا مثبت نیست. اگر انتزاع می شود عرضی هم هست، اما انتزاعیست باز از خود فرد مستصحب، خارج از فرد نیست، اینجا هم یترتب. که مثال ایشون خودشون عرضم به حضورتون که مثال ملکیت و قصبیت و امثال اینها رو زدن. اما اگر منشأ انتزاع در این واسطه امری هست، عرضی هست خارج از این فرد مستصحب، این عرض خارجه، ایشون می‌فرمایند این مترتب نمیشه. علت این که ایشون این تفسیر رو می‌فرمایند در اینجا، حالا بحث می‌کنیم راجع به دونه دونه اینها بحث می‌کنیم، علت این که ایشون این تفسیر رو می‌فرمایند، کلام ایشون ناظر است به کلام جناب شیخ رضوان الله علیه در رسائل. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل بیانی دارن، بیان ایشون حالا یا مطلقه یا مجمله. مرحوم آخوند رضوان الله علیه تمام همشون در بیان این مطلب اول در کفایه این معناست که بیان بفرمایند این کلام شیخ رضوان الله تعالی علیه به اطلاق تمام نیست، بلکه در اینجا لابد من تفصیل. اما کلام شیخ در رسائل، خب ما اینجا امر سامن هستیم، اما شیخ مطلب رو در امر سادس فرموده. در امر سادس شیخ می‌فرماید و من هنا یعلم در رسائل انه لا فرق فی الامر العادی که یترتب علی المستصحب، بین کونهی متحد الوجود و المستصحب به حیث و لا یتقایران الا مفهومن که همون حمل شایع ثنائیه. مثال میزنن کست اصحاب بقاء الکر فی الحوز عند شک فی کریت الماء الباقی فیه. الان آبی داخل حوزه، شک میکنیم که این آب کر هست یا نه. آبی که قبلا داخل این حوض بوده کر بوده، همون رو استصحاب میکنیم. ایشون این رو مثال میگیرن برای حمل شایع ثنائی و میفرماین این مترتب میشه. و بین تغایر هما فی الوجود، که این نحو اجمالی داره، حالا اینو اگر بعد رسیدیم عرض میکنیم، یا نه وجودن متغایر باشن، یعنی وجود واسطه مغایر باشد با وجود مستصحب. مثل چی؟ ایشون می فرماین کما لو علم به وجود المختزی لحادثن علا وچن لول المانع لحدثه و شکفی وجود المانع یا شکفی وجود المانع. اینجا علم داریم به وجود مختزی، اگر این مختزی مانعی براش پیش نیاد اقتضا میکنه و اون شیء رو به وجود میاره، اما ما نمیدونیم به وجود آورده یا نه، نمیدونیم مانع هست یا نه. این رو مثال میزنن برای تغایر در وجود. بعد باز میفرمایند و کذا لا فرق بین ان یکون اللزوم بینها و بین المستصحب کلیاً لعلاقتن و بین ان یکون اتفاقیان ملازمه، اگر به حساب یک به اصطلاح جهتی باشه اتفاقی نباشه، در مقابل اتفاقی وجهی داشته باشه این ملازمه، یا اینکه اتفاقی باشه فی قضیه جزئیه. لزوم لعلاقتن مثل همه ملازماتی که داریم، ملازمات بیان کاملا مستاقه. اگر اتفاقی باشه به فرمایش ایشون میفرماین کما ازا علم یا علم لعجل لعلم لعجمالی الحاصل به موت زید او امر ان بقاء حیات زید ملازمون لموت امر. اگر امر مرده باشه پس زید باقیه، اگر زید مرده باشه امر باقیه. این ملازمه ملازمه اتفاقیه، علاقه ای نیست در اینجا. ایشون می فرمایند ففل حقیقه عدم الانفکاک بین این واسطه و مستصحب اتفاقیون اما هست. و باز می فرمایند و کذا لا فرق بین ان یثبت بالمستصحب تمام ذلک الامر العادی کلمه سالین او قیدون لهو تمامش اثبات نشه، یه قیدش اثبات بشه. این قیدم یمکن ان یکون وجودی گن یا عدمی، یا مثل استصحاب. مثال هایی میزنم، سه تا مثال شیخ زده اینجا. یکی استصحاب حیات المقتوع نصفین فیثبت بهی القتل التی هو ازهاق الحیات. ما اون کسی که آمدن نصفش کردن به قول معروف با اره بریدن از وسط نصفش کردن، خب شک میکنیم با این نصف کردن بدن حیات باقیه یا باقی نیست. قبل از نصف کردن بدن حیات داشت، الان که بدن نصف شده حیات باقیه یا باقی نیست؟ استصحاب بقاء حیات میکنیم. فایده این استصحاب بقاء حیات چیه؟ این است که اثبات قتل نمیشه، مرگ بدن اثبات میشه، اثبات قتل نمیشه. حالا مثال درسته یا نه کار نداری. مثال دوم که استصحاب عدم الاستحاضه المثبت لکون دم الموجود هیزن. این روی این اساس ان کل دم لیس به استحاضتن فهوه هیزون، این از این بابه. اگر این دمی که زن میبینه استحاضه نیست پس هیزه. و که استصحاب عدم الفصل طویل المثبت لاتصاف الاجزاء المتفاصله مما لا يعلم منه فوات الموالات به توالی. در نماز توالی شرطه، اینجا یه فصلی واقع شد. شک میکنم این فصل مخل بوده به حالت اتصالیه نماز یا مخل نبوده. استصحاب میکنم عدم اخلال و بقاء توالی رو. این مثال سومی است که شیخ میزنه. مرحوم شیخ میفرماید در تمام این مواردی که ما گفتیم، یعنی چه در مواردی که این واسطه با مستصحب ما اتحاد وجودی داشته باشه یا افتراق وجودی داشته باشه یا لازم باشه، لازمش لعلاقتن باشه یا این لزوم اتفاقی باشه یا اینکه تمام ذالک الامر العادی رو اثبات نکنه بلکه قید له عدمی او وجودی اثبات بکنه، در همه این موارد اینجا مثبت نمیشه و واسطه مترتب میشه. این فرمایش شیخه. خب فرمایش شیخ مطلقه، در همه ملازمات، در همه عوارض، قیود عدمی وجودی، اتحاد وجودی، اتفاقی، در همه اینها میفرماید که در اینها اگر استصحاب کردیم واسطه مترتب میشه، هیچ تفاوت و فرقی نمیگذاره. مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه اینجا ورود کردن در این نقطه، یعنی مرحوم آقای آخوند اینجا میفرمایند این بیان شیخ با این کلیت تمام نیست، ما در اینجا دقیق باید بشیم در موارد. در این موارد اگر اتحاد وجودی حمل شایع سنائی ما حرفی نداریم، واسطه مترتب میشه. اگر در این موارد حمل شایع سنائی نیست بلکه اینجا انتزاع میشود، اما منشأ انتزاع داره. اگر این امر عرضی منشأ انتزاعش نفس الفرد المستصحب، نفس فرد مستصحب یعنی ما به هزاء مستقل نیست در منشأ انتزاع، از خود فرد این ملکیت رو ما انتزاع میکنیم یا قصبیت رو انتزاع میکنیم، از نفس الفرد یه ما به هزایی جدا از فرد نداره. اینجا آخوند اسمش رو میگذاره خارج محمول و میفرماید اینجا واسطه مترتب میشه. اما در اینجا اگر، ناظر به کلام شیخ این است، اگر در اینجا این عارض عارضی است، این واسطه عبارت است از اون عارضی که یعرض علی المستصحب اما عروضش از باب انتزاع، اما انتزاع از خود مستصحب نیست بلکه از یک عنوان عارض بر مستصحب انتزاع میشه، یعنی ما به هزایی دارد جدای از مستصحب، ولو اون ما به هزا یکی از عوارض مستصحبه اما جدای از مستصحبه. در اینجا چون منشأ انتزاع عنوانی است جدای از مستصحب، اینجا استصحاب این واسطه رو نمیتونه مترتب کنه. تعبد استصحابی که میاد نفس مستصحب بقایش رو برای ما حجت میکنه، این قبیل عوارضی که منشأ انتزاعی غیر از خود فرد مستصحب داره نمیتوانه مترتب کنه. این اشکالی است که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه در اینجا به شیخ میکنن. حالا نکته‌ای که در اینجا هست، این یک مطلب مرحوم صاحب کفایه است. مطلب دومی دارن که حالا او هم باز میپردازیم بهش. این مطلب اول صاحب کفایه، حالا نقدش و بحثش میمانه، ما فعلا فقط تقریر میکنیم کلام مرحوم صاحب کفایه رو. مطلب دومی که در این تنبیه جناب صاحب کفایه وارد میشن، میفرمایند که تعبیر به اصطلاح ایشون این است: و کذا لا تفاوت فل اثر مترتب علیه، یعنی اثر مترتب بر مستصحب، بین ان یکون مجعولا شرعا به نفسه که تکلیف و بعض انها الوضع، او به منشأ انتزائه که بعض انهائهی کل جزئیت و شرطیت و المانعیه فَإِنَّهُ اَيْزَنْ مِمَّا تَنَالُهُ يَدُ الْجَعْلِ شَرْعَنْ. اینجا یک داستانی است، باز کلام ایشون ناظر به کلام شیخه. اولا حرف صاحب کفایه این است که ما در اصل مثبت چیزی که به عنوان واسطه بر مستصحب ما مترتب می شود، این رو ما از وقتی که اصول خوندیم این رو شنیدیم که یا باید مجعول شرعی باشه یا موضوع جعل شرعی باشه یا زی اثر شرعی باشه، دیگه اینو خوندیم، اینو بلدیم. مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید که این که ما میگیم مستصحب ما باید مجعول شرعی باشه، معناش این نیست که جعل مستقل حتما داشته باشه، نه، جعل غیر مستقل هم اگر داشته باشه از نظر ما کفایت میکنه. این معنا برمیگرده به مبنایی که خود مرحوم شیخ در همین عرضم بزرگتون که باب استصحاب در اقوال استصحاب مطرح میکنن، ثم لا بأس بصرف العنان فی بعض احکام الوضع. اونجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند این چیزایی که ما خیال میکنیم احکام وضعی هست در مثل جزئیت، شرطیت، مانعیت، ولایت، همه احکام وضعیه، شیخ مطلق میگه اینها جعل شارع نیستند، شارع جعل نکرده اینها رو، جزئیت که جعل نشده، شرطیت که جعل نشده. بله، شارع آمده در اینجا شرط قرار داده، وضو رو شرط قرار داده برای دخول در صلات، این شرط رو قرار داده. ما ایم که میایم انتزاع میکنیم از جعل شرط شرطیت را، پس شرطیت مجعول نیست، شرط مجعوله، شرطیت مجعول نیست. اونجا ما از حکم تکلیفی هم این انتزاع رو میکنیم، نه از حکم وضعی. شارع آمده شرط قرار داده، اما میگه نماز بدون این شرط باطله. این از حکم، حالا باز باطل حکم وضعی میشه. لا تقربوا الصلاه، عرضم به حضورتون که و انتم غیر متطهر، عرضه این روایت نیست، و انتم سکارا داریم، حالا من حاصل روایت میگم، داخل نماز نشید. از این حکم تکلیفی، حالا اگر حکم تکلیفی در اینجا داشته باشیم که ما مفصل بحث کردیم، گفتیم در خیلی از این مواردی که شیخ میفرماید حکم تکلیفی نداریم. حالا شیخ میفرماید از این حکم تکلیفی ما انتزاع وضع میکنیم، ولذا نتیجه میگیره شیخ، میفرماید احکام وضعیه اصلا جعل مستقل ندارند، مجعول شرعی نیستند. این که میگن احکام شارع دو قسمه، حکم تکلیفی و حکم وضعی، اشتباهه. حکم فقط حکم تکلیفیه، احکام وضعی احکام انتزاعی هستند. از همون تکلیفیات ما انتزاع وضع میکنیم. این فرمایشی بوده که شیخ داشته. طبعا شیخ در این تنبیهات استصحاب مستقیما جایی رو این مطلب رو متعرض نمیشه، اما در جای جای کلامش در رسائل در مواضع مختلف این معنا رو میفرماید که با توجه به این که ما در استصحاب میخواییم که مستصحب ما مجعول شرعی باشه، وقتی مجعول شرعی باشه، پس اگر مجعول شرعی نبود استصحاب در موردش قابل جریان نیست، تعبد استصحابی شاملش نمیشه. خب احکام وضعیه چی؟ جزئیت، شرطیت، مانعیت. مرحوم شیخ میفرماید اینا قابل استصحاب نیستند، تعبد استصحابی شامل اینها نمیشود. چرا؟ برای اینکه مجعول شرعی نیستند. خب این فرمایش مرحوم شیخه. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در اینجا مطلبی که دارند عبارت از اینه، حالا مطلبشون رو باز میخوانیم ما. مرحوم آقای آخوند نظر مبارکشون اینه که از نظر ما فرق نمی کنه که مستصحب ما، بله ما هم میگیم مستصحب باید مشعول شرعی باشه، اما از نظر ما فرق نمی کنه که جعلی که مستصحب داره جعل مستقل باشه، یعنی مستصحب ما مجعول بل استقلال باشه یا مجعول باشد به تبع جعل انتزاعی داشته باشه. در جعل انتزاعی مگر خود شما جناب شیخ نمی فرمایید در اینجا این حکم تکلیفی باید داشته باشیم، از این حکم تکلیفی انتزاع وضع می کنیم، یجب صلات مع الطهاره، این حکم تکلیفی، از این حکم تکلیفی انتزاع می کنیم شرطیت این طهارت را برای صلات. اینجا جعله، اما جعلش مستقل نیست. صاحب کفایه این رو بفرماید جعله، جعل مستقل نداره، به واسطه منشأ انتزاعش مجعوله. این مستصحب ما انتزاع شده اما منشأ انتزاع داره، منشأ انتزاعش مجعول شرعیه، پس جعل این میشه جعل غیر مستقل. وقتی ما میگیم یلزم ان یکون المستصحب مجعولا شرعیا، اما از این است که جعل مستقل داشته باشه یا جعل غیر مستقل داشته باشه. پس در اینجا جزئیات شرطیات امثال اینها رو تعبد استصحابی میگیره و مشکلی نداره. خود مرحوم آخوند رضوان الله علیه در این مقام در احکام وضعیه تفصیل قائل هستند، به خلاف مرحوم شیخ که مطلق می فرمایند همه احکام وضعیه اینها امور انتزاعیه هستند و جعل مستقل ندارند. مرحوم آخوند اگر خاطرتون باشه در کفایه می فرماید تفصیل باید قائل شد، بعضی از احکام شرعی انتزاع، بعضی از احکام وضعی انتزاعی هستند، مثل همین جزئیات و شرطیات که ایشون هم انتزاعی میدونن، اما بعضی از این احکام وضعی انتزاعی نیستن، اینا جعل مستقل دارن، مثل ولایت و قضاوت و امثال اینها که حالا در جای خودش اونجا مفصل فرمودن. اینجا به این نکات اشاره نمی کنن، نه ما این جزئیات شرطیات امثال اینها که جناب شیخ اشکال کرده تعبد استصحابی نمیگیردش، نه خیر اینجور نیست، تعبد استصحابی میگیردش. بعد یک مسئله ای هست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه، حالا این بیان مرحوم آقای آخوند رو تمام کنیم، ولا بله ولا وجه الاعتبار ان یکون المترتب اب المستصحب مجعولا مستقلا كما لا يخفى فليس استصحاب الشرط او المانع لترتب الشرطيه. شرط رو میدانیم، بعد اینجا میایم استصحاب شرطیت میکنیم، مانع رو علم داریم استصحاب مانعیت کنیم، لترتب الشرطيه او المانع ليس بمثبت كما ربما يتوهمه به تخیل ان شرطیه او المانعیه لیست من الاثار شرعیه بل من الامور الانتزاعیه. خب این تیکه در اینجا تا همین مقدار دارن، ما تا الان همین مقدار رو میپردازیم، اما بعد حرف داریم که چون مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا اشکال میکنن به کسانی که در بحث براءت، کسانی آمدن برای براءت استدلال کردن به استصحاب براءت، خاطرتون هست براءت رو ما بحث کردیم، استصحاب براءت، شیخ اونجا مفصل وارد میشه اشکال میکنه، میگه براءت قابل استصحاب نیست. حالا اینو میگذاریم در قسمت بعد بگیم، اینو الان صبر کنید، این مطلب دوم مرحوم آخوند تمام بشه. مطلب سوم، مرحوم آقای آخوند میفرمایند که و کذا لا تفاوت فی المستصحب او المترتب بین ان یکون ثبوت الاثر و وجوده او نفیه تفاوت نمی کنه که این اثری که واسطه‌ای که یترتب علی المستصحب امر وجودی باشد یا امر عدمی باشه، اثبات تکلیف بکنه یا نفی تکلیف بکنه، فرقی نمی کنه. اینجا چرا؟ برای اینکه مرحوم آخون می فرمایند که اشکال کردن در اینجا که اگر واسطه اثبات تکلیف بکنه این داخل در جعل شرعی هست، اما اگر نفی تکلیف بکنه در اینجا داخل در تکلیف نیست. چرا؟ چون شارع عدم رو که جعل نمی کنه، شارع وجود رو جعل می کنه، تکلیف رو جعل می کنه، عدم و تکلیف رو که شارع جعل نمی کنه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا، این حرف مال شیخه، مرحوم آخوند اشکال به شیخ دارن، یعنی علت این که این مطلب سوم هم در این تنبیه سامن ذکر میکنن بیان این اشکال بر شیخه که جناب شیخ اینم تمام نیست. چرا؟ برای این که ما وقتی که میگیم مستصحب ما باید جعل شرعی داشته باشه، مجعول شرعی باشه، یعنی تناله ید الجعل، ید جعل روش باشه، یعنی داخل باشه در اعتبار شارع، و اون شارعی که میاد اعتبار اثبات میکنه نفی هم اعتبار همو هست. شارعی که میگه اینجا تکلیف هست اینجا تکلیف نیست، قدرت بر وجود قدرت بر عدم هم هست، اینو در جاهای دیگه خودمون میگیم. اعتبار هم همین جوره، وقتی شارع توان اعتبار بر وجود داره توان اعتبار بر عدمش هم داره، هر دو در ید جعل شرعه. در اینجا عمده اشکال شیخ، اون نکته‌ای قبل خواستم عرض کنم، عمده اشکال شیخ در این مقام بر سر این است که در بحث براءت ایشون اشکال میکنند در مقابل کسانی که استدلال فرمودند برای اثبات براءت به استصحاب براءت. آمدن گفتن ما در اینجا خب براءت ادله زیادی داره، یکی از ادله اینه که ما قبلا میدونستیم تکلیفی نداریم، الان شک میکنم که تکلیف متوجه من شده یا تکلیف متوجه من نشده. قبلا شک داشتم که آیا حج بر من واجب شده چون پولم به اون اندازه میرسه یا نمیرسه، توان بدنیم به اون مقدار هست یا نه. قبلا میدانستم که نیست، پول اون اندازه ندارم. الان شک میکنم که آیا با گذشت زمان حال مزاجی من بهتر شده یا با این پول میتونم الان مکه برم. اون براءت رو استصحاب میکنم، استصحاب براءت از تکلیف میکنم. خب این را عده ای آمدن استدلال کردن برای براءت به استصحاب براءت، اما استصحاب کلیش، کلی یعنی چی؟ یعنی ما قبل از آنی که تکلیف داشته باشیم، هنوز بالغ نشده بودیم، ما که تکلیفی نداشتیم، بعد الان که بالغ شدیم نمیدونیم بعد از بلوغ این تکلیف متوجه ما شده یا نه، این استصحاب براءته، استصحاب براءت جاری میکنند. مرحوم آقای شیخ، مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا اشکالی دارن بین استصحاب براءت. می فرمایند این براءت، براءت از تکلیف، این از باب قبح عقاب بلا بیانه، امر عقلیه. این که من تکلیف ندارم چون تکلیف بدون بیان قبیحه، اینجا هم که بیانی نیست، پس امر عقلیه در اینجا، براءت امر عقلیست. وقتی امر عقلیست، امر عقلی که جعل شرعی نداره، امر عقلی که داخل در تعبد استصحابی نمیاد، مگه ما در احکام عقلیه میتوانیم استصحاب بکنیم بگیم این ظلم قبلا قبیح بود الان شک بکنیم قبیح یا قبیح نیست؟ خب اینجا الان اگر معیار هست یعنی ظلم هست قبیحه، ظلم نیست قبیح نیست، این قابل استصحاب نیست. احکام عقلی قبلا مفصل گفتیم، شیخ میفرماد اینجا معنا نداره که شما بیاید استصحاب براءت کنید. استصحاب براءت یعنی استصحاب حکم عقلی. مرحوم آخوند رضوان الله علیه از این اشکال شیخ در اونجا در باب براءت جواب میدن. انشاءالله جواب رو فردا عرض میکنیم. السلام علیکم.